سیدعلی حسینی جهان از بخش سرود همدان، مثل همه روز همراهمان درود بر شما گفتم. اگر انسان در کارها و رفتار خودش خدا رو در نظر بگیره، بدونه که قیامتی هم هست، همه کارهاش در دادگاه الهی روزی محاسبه میشه، هیچگاه ظلم و ستم نمی کنه. سپاسگزاریم از همراهی شما. 12:30 است، همچنان همراه به افق و آفتاب بمانید.
پایمال کردن حق غیر است. ممکنه مالی باشه، غیر مالی باشه، که این رو تحت عنوان ظلم مطرح میکنن در روایات. ستم کردن به دیگران، این مانع از اجابت دعاش.
در عملی عکس العملی تو این عالم داره، این جهان کوه هست و فعل ما صدا سوی ما آید، صداها را ندا.
چرخ طبیعته، خوبی کنه خوبی میبینه، بده میبینه بده میبینه.
بسیار صحیح. من معتقدم به این موضوع، من خودم در زندگی تاهان کردم. کسی که محبت کرده حتما پاداش خوب دیده، اونم کسی که بد کرده به دیگر جزای بدی. از کم مکافات دنیا داره، مکافات نمیفهمم
بعد دنیا که بله همین بوده درسته، اما خب آدم نباید فکرشو بکنه. به مراتب همین جوری که هستش آدم یه مقدار باید دلخوش باشه، خداوند هر چی بخواد بده به آدم. بعد ما همه اینجا مهره هست،
جو به کاری جو درام میکنه، گندم به کاری گندم.
خب بله همینطور هم هست، عین حقیقت. ببینید تمام اون ضرب المثل هایی که برای ما گفته شده بر اساس معرفت و رسیدن آدم ها و مراحلی بوده که طی کردن و این مراحل رسیدن بهش که این ضرب المثل ها رو ساختن.
ببین حق رفتن از یه جا شروع میشه، اما تو با یه گفتگو حلش کنی، میتونی با یه جلسات حلش کنی، نه اینکه همش اعتراض کنی.
آره میفهمی؟ جلسه تموم کرده گیری که دوست دارم داشته باشم.
چه زور زمین نگم کنی؟ چیه؟
دارم نگاهت میکنم ببینم چه غلطی میخوایی.
شوخی میکنی حالا؟
اما تو شوخی دارم بدبخت.
یه نفر مثلا میزنه ماشین یارو عقاس خط میکشه، بعد چه مثلا فامیلش بوده، اینم بهش کار بدی کرده بوده، بعد ماشین یارو خط میکشه، فردا هم خطش هم میده، همون خط رو دوباره میکشه.
مردم اون مردم ناراحت میشه دیگه، میخواد حرصشو خالی کنه، میاد اون رو ماشین اونم خط میکشه.
قوانین ممکنه به شکل فرهنگ باشه، یعنی من دوست دارم بگم فرهنگ قانون نانوشته، یه نوع حریم به نظر من تعریف میشه.
من اگر حقوق دیگران رعایت کنم، در واقع دارم به خودم احترام میذارم. من اگر حقوق دیگران رعایت کنم، امنیت، آرامش، آسایش، خوشبختی زندگی جمعیمون رو فراهم کردم.
حق کسی ضایع نمیشه، یا از این که مجتمع نمیشه، شلوغ بازی نمیشه. آقا من بیام که حق کسی ضایع بشه، که از بالا بیاد یکی نمیدونم این بر آقا باز بشه که حق دیگران ضایع بشه، این نیست. شماره که داره خود شاطر صدا میزنه، میگه شماره بعدی چنده بیاد، میگه شماره تو من نشون بده، حتی میگه نشون بده. اینجور نیست که بگه شماره شیه که بگه ده بگه بیا بیا نون بده، نه، شماره هاش نگاه میکنه بهش نون میده.
اگر به دنبال آرامشیم، اگر به دنبال اینیم که تو جامعه همه مردم آرامش داشته باشن، خوبه که هممون تو حفظ حقوق دیگران بکوشیم.
خواهش می‌کنم در این لحظه همراه باشید با بخش احکام به کارشناسی جناب حجت الاسلام آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت همه شما همراهان گرامی. قطعا جمله ای رو تحت عنوان تصرف غیر مجاز شنیدید. بعضی ها فکر میکنن تصرف غیر مجاز فقط منحصر در قصد و گرفتن ملک دیگران هست، در حالی که تصرف قاصبانه مصادیق دیگه ای هم داره که در این جلسه میخواییم بپردازیم به مصادیق دیگری که جزء مصادیق تصرف قاصبانه هست. چون معمولا بعضی ها فکر میکنن قصد فقط مخصوص ملک دیگران هست، فلانی در خانه کسی نشسته و مثلا خانه رو خالی نمی کنه، یا شخصی در مغازه کسی مدت اجارش تمام شده و خالی نمی کنه مغازه رو، پس مغازه رو غصب کرده. درسته، اما تصرف غاصبانه مصادیق دیگری هم داره که من براتون میخوام در چند مورد بشمارم، مثل تصرف در مالی که خمس به اون تعلق گرفته، یه مبلغی به سال خمسی رسیده و بهش خمس تعلق میگیره و شخص خمسش رو پرداخت نمیکنه و در اون تصرف میکنه، که این قطعا جزو تصرف غیر مجاز هست. انشاءالله فرصتی پیش بیاد و چند جلسه راجع به احکام خمس حتما مطالبی رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. مورد بعدی که جزو تصرفات غاصبانه محسوب میشه، تصرف در امانت دیگران. یه نفر امانتی رو به من سپرده، من در اون امانت بدون اجازه او تصرف میکنم، یا تلفن زدن از خانه کسی بدون اجازه گرفتن از صاحب خانه. یه جا هست صاحب خانه برادرتون هست، یه جا هست با او خیلی خیلی ندارید، خب اون اشکال نداره، ولی اگر باز هم اجازه بگیریم خیلی بهتر. اما یه جای دیگر هست که شما با او رو در بایسی دارید یا او با شما رو در بایسی داره، اگر میخوام از تلفن خونش به جایی زنگ بزنیم حتما باید اجازه بگیریم. این شامل حال تلفن و گوشی همراه هم میشه. تلفن زدن با گوشی همراه کسی بدون اجازه گرفتن از صاحب گوشی. مورد دیگر که جزء تصرف غاصبانه محسوب میشه، نوشتن و برچسب چسباندن روی در و دیوار دیگران. بعدا میبینیم متاسفانه رعایت نمیشه. همینطور شخص هر جای دیوار یا در به نظر کسی برچسب رو میچسبانه، خود همین ایجاد مزاحمت هست. مورد بعدی برداشتن مسایل یا مصالح بنایی دیگران، مثل ماسه، آجر، سیمان. ساختمان بغل یه نفر داره بنایی میکنه، حالا ما تو ساختمونمون مثلا نیاز داریم به مقدار آجر، مقدار سیمان، بدون اجازه بریم از اونجا مثلا سیمان برداریم، بریم از اونجا ماسه برداریم، قطعا این جزء تصرف غاصبانه است، خیلی باید دقت میکنه. مورد دیگر تصرف در مال بچه صغیر بدون اجازه از قیم و سرپرست اون. همه اینها از مصادیق تصرف غیر مجاز هست که باید ما مراقب باشیم و خدای نکرده این گونه تصرفات که شرعاً اشکال داره در زندگی ما این خود پیدا نکنه.
درود بر شما و سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردی. چقدر خوبه که ما مبارزه با ظلم و ستم رو از خانوادهمون شروع کنیم، به همسرمون ستم نکنیم و به فرزندانمون یاد بدیم که حرف حق رو میشنویم حتی اگر از کوچکتر باشه. حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: پدرم علی ابن الحسین هنگام وفات مرا در آغوش گرفت و فرمود: پسرم، تو را وصیتی میکنم که پدرم هنگام وفات به من کرد. از جمله سفارشی که فرمود: بترس از این که ستم روا داری به کسی که جز خدا یاوری ندارد. خدا یار و یاورتون تا فردا. خدا نگهدار.
صبح بخیر میگیم خدمت شما شنوندگان عزیز. ساعت 12:40 است. همچنان از رادیو ایران همراهتون هستیم. اما ایران فردا عنوان برنامه بعدی رادیو ایرانه که به طور زنده و مستقیم تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، حضورتون سلام میکنم و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. خوشحالم که شما ایرانیان در این لحظه شنونده رادیو ایران و برنامه ایران امروز هستید. این برنامه ایران امروز رو خانم فطرتی تهیه کنندش هستن و سردبیر این برنامه آقای دکتر آل امین هستن. صدابرداری این برنامه به عهده احسان رفیعی است و من احمد طبیع، کارشناس مجری این برنامه هستم. ازتون دعوت میکنم تا ساعت 13:30 شنونده این برنامه ایران امروز باشید. ارتباط صنعت و دانشگاه موضوع این برنامه ایران امروزه. پیامک ما 3900، از همین لحظه پیامکاتون رو ارسال کنید و شماره تماس ما 220-486 و 220-5009. دو مهمان در استودیو حضور دارن: آقای دکتر داوود فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و قائم مقام کمیسیون اشتغال کانون عالی کارآفرینان کشور، و همینطور مهمان دیگرمون آقای مهندس علی افتخاری راد، صنعتگر هستند، تولید کننده شیرالات صنعتی در عرصه نفت و گاز و پتروشیمی. قرار هست مهمان دیگری در خلال برنامه روی خط ارتباطیمون باشن. هر زمانی که ارتباطمون برقرار شد حضورتون عرض میکنم، ایشون رو معرفی میکنم که در جمع ما حضور داشته باشن به صورت تلفنی و بتونیم گفتگومون رو با ایشون انجام بدیم. خب من اشاره کردم که آقای دکتر داوود فدایی قائم مقام کمیسیون اشتغال کانون عالی کارفرمایی کشور هستن که الان در استودیو حضور دارن. خوش اومد میگم بهتون آقای فدایی.
خیلی ممنون. شروع میکنیم به نام خالق عالمان، عامل و عاشق، و سلام میکنم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم که امروز میخوان بحثی رو متفاوت از مباحثی در خصوص ارتباط دانشگاه و صنعت که حدود 40 سال داریم صحبت میکنیم، میخوان امروز متفاوت بشنون.
من سپاسگزاری میکنم، لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله که توی برنامه بتونیم در گفتگویی که ایجاد میشه مطالب جدیدی رو بیان بفرمایید. همینطور آقای مهندس علی افتخاری راد، به شما هم خوش آمد میگم.
خیلی ممنون. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر فدایی، شما و شنوندگان محترم.
ممنونم. من بحثمون رو میبرم در صنعت، از صنعت آغاز میکنم. آقای افتخاری راد، به من بفرمایید که شما به عنوان شرکتی که صنعتگر هستید، کار صنعتی میکنید، شیرالاتی رو در عرصه نفت و گاز و پتروشیمی در این زمینه تولید میکنید، چقدر با دانشگاه ارتباط دارید؟ بفهمید خواهش میکنم.
خدمتتون عرض کنم که ما ارتباطمون بیشتر با دانشگاهیانه نه با دانشگاه، ولی ظرفیت‌های زیادی داره شرکت راددار که بخوایم استفاده کنیم توی بحث مهندسی تکنولوژی محصولمون و خیلی بحث‌های دیگه. میتونیم با دانشگاه ارتباط خوب برقرار کنیم به شرط اینکه این راه هموار بشه که میبره.
بنابراین شما با دانشگاه کار نمیکنید، از فارغ التحصیلان دانشگاهی دقیقا. در صنعت دارید استفاده میکنید. من همونطور که عرض کردم مهمان دیگری داریم که روی خط ارتباطی اون میتونن باشن، آقای دکتر محمد سعید سیف هستن. ایشون مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم و فناوری هستن که در حال حاضر روی خط ارتباطی اون هستن. آقای دکتر سیف سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان گرامیتون.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر سیف، چقدر خوب که در آغاز برنامه ارتباطمون با شما برقرار شد. من از آقای افتخاری راد که صنعتگر هستم و خب شرکت بزرگی دارن در عرصه تولید شیرالات صنعتی، درخواست کردم که توضیح بدن که چقدر با دانشگاه ارتباط دارن. ایشون گفتن که با دانشگاه ارتباطی ندارن ولی از فارغ التحصیلان دانشگاهی دارن استفاده میکنن. حالا در این زمینه صحبت خواهیم کرد و اجازه بدید از آقای دکتر فدایی هم من به عنوان استاد دانشگاه امیرکبیر درخواست بکنم دیدگاهشون رو بگم و به عنوان یک استاد دانشگاه بگم چقدر ایشون با صنعت ارتباط دارن و آیا اصلا ارتباطی دارن یا ندارن. اینو بگن آقای دکتر فدایی و بعد دیدگاه شما رو میشنویم. بفرمایید آقای دکتر.
من از سال 71 وارد شدم به ایران، دو سه بام وقتم با صنعت ایران هست، یعنی عجین هستم با صنایع کوچک و متوسط و خرد و اخیراً هم 5 سالی هست که با مشاغل خانگی دارم همکاری میکنم.
آقای دکتر فدایی، شما وقتی وارد ایران شدید دفتر صنعت رو اول وارد شدید تأسیس کردید کارخانه ای رو، یا اومدین به دانشگاه بعد وارد صنعت شدید؟
اول این جالبه بود برای من، چون تو آلمان ما دانشگاه و صنعت با هم همکاری عجینی داشتیم. ما خیلی از درسای ما تو کارخونه، مثال اون شهری که من بودم کارخونه فولکس واگن بود و اکثر درسای من اونجا بود، یعنی میدانی ما آموزش میدیدیم. بعد که اومدیم ایران دیدیم هیچ ارتباطی و سیستمی و مکانیزمی برای ارتباط این دو بخش نیست، یعنی دانشگاه های ما مأموریت گرا نیستن. مثال دانشگاه صنعتی امیرکبیر مأموریت داشته باشه که نیازهای مثال صنعتی کردن کشاورزی رو در کشور بر عهده بگیره، که تمامی دانشکده‌هاش حول موضوع مکانیزه کردن کشاورزی در صنعت کشاورزی ایران فعال
شما شد. میفرمایید این دانشگاه ماموریت محور نیست.
برای همین بعد از 3 روز که من دیدم اینجا متفاوت هست، خودم شروع کردم و از بین مسیری که از خیابان سمیه اومدم تو طالقانی به یک شرکت کامپیوتر فروشی مراجعه کردم به عنوان فروشنده کامپیوتر، روز بعدش به عنوان تعمیرکار کامپیوتر، نگفتم استاد دانشگاه هستم. هفته دوم ربات‌های شیرینی‌پز رو شروع کردیم به ساختن، که درآمدی که اون زمان حقوق من از دانشگاه مایی 28,000 تومان بود، ولی تو اونجا من 1.5 میلیون درآمدم بود. ولی نکته ای رو که ما میخوایم اینجا بهش اشاره کنیم،
ببخشید دکتر فدیه، الان با صنعت ارتباطتون خیلی نزدیکه؟
خیلی زیاد.
خودتون صنعتگرین؟
بله.
یعنی هم دانشگاه رو دارید هم صنعت؟
هم صنعت.
صنعت متعلقه به خودتون یا قرارداد دارید؟
قرارداد دارم بعضی از کارخونه. من با شرکت‌های زیادی رو با دانشجوام رو اندازی کردم، خیلی زیاد، چون سبک جدیدی رو ما اومدیم دیولپ کردیم و این سبک در این هست که در صنعت ما دو نوع سرمایه داریم: سرمایه مشهود که ماشینالات هست، کارخونه هست، ساختمون هست، و سرمایه نامشهود که دانش فنی هست، نوآوری هست، برند و اعتبار هست و ارتباطات بین المللی. ما الان این دوتا سرمایه رو تو یک جا ریختیم و به صورت مشارکتی داریم با صنعت کار میکنیم.
شما در دانشگاه امیرکبیر رئیس یک پژوهشگاه هم هستید، اون پژوهشگاه چیه؟
توی اون پژوهشگاه انرژی هستش که ما داریم روی فناوری های نوین انرژی کار میکنیم، انرژی های تجدیدپذیر، که اونجا همکاری میکنیم. یه بخش دیگه ایرم رو اندازی کردیم که یک NGO هستش که ما الان دانشجوها رو درگیر داریم میکنیم با پروژه های واقعی.
فقط شما به عنوان یک استاد در دانشگاه امیرکبیر دارید این کار رو میکنید یا مجموع استادان دارن این کار رو انجام میدن؟
شاید این از ناشی از این حرکتی رو ما شروع کردیم. من یه فرد نوآورم و الان یه حرکتی رو درست کردیم.
به نظرم میاد شما دارید تفره میدید آقای دکتر فدایی، نمیخوایم بگی من تعداد استادانی که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستن، میخوام بدونم چقدر مثل شما با صنعت ارتباط دارن.
وزارت علوم میذاره مانع میشه از حرکت اساتید به سمت کارهایی که من دارم میرم.
خب چرا؟ پس اجازه بدیم بریم سراغ آقای دکتر سیف، دیدگاه ایشونو بشنویم.
من قوانین اگه مقررات بگم شاید ایشون پاسخگو باشن.
میتونید نام ببرید فقط؟
مثال اینکه حضور اساتید 40 ساعت در هفته در دانشگاه، آیا این وقتی رو میگذاره که استاد با صنعت حالا کار کنه؟
این یک مورد.
یه مورد.
مورد دیگه هم هست.
بله.
بله.
من میخوام پروژه هامو با صنعت بردارم و صنعت میخواد از تجهیزات آزمایشگاهی من استفاده کنه و پرداخت کنه. دیگه صنعتگر نیا تجهیزات آزمایشگاهی بگیره. انقدر پیش این قوانین سخت و تو در تو هست که صنعتگر همون وسط راه ول میکنه و همون صحبتی بود که دوست عزیزم آقای افتخاری راد اشاره کردن که با دانشگاهی راحت تر کار میتونن بکنن تا با دانشگاه ها.
من ممنونم آقای دکتر سیف. صحبت آقای دکتر فدایی رو شنیدید. من میخوام از دیدگاه شما با اطلاع بشم برای شنوندگانمون، چون شما مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم و فناوری هستید، بگید که حالا دیدگاه آقای فدایی رو چقدر تایید میکنید یا رد میکنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب من مجدد سلام دارم و تشکر میکنم از شما و میهمانان.
خواهش میکنم آقای دکتر سیف.
الحمدلله صحبت های خوبی شد، هم جناب فدایی هم همکار دیگه نکات اصلی و
آقای افتخاری راد.
بله بله خدمت شما. من عرض میکنم که موضوع رو اگر جامعه ببینیم خیلی خوب هستش و کامل موضوع رو بررسی بکنیم.
حتما
وضعیت چندان بد نیست، هم تو جناب فدایی فرمودن خودشون رو مشغول هستن و ما داریم اساتید شبیه ایشون و بالاخره کمتر و بیشتر درگیر این مسائل هستن و خوشبختانه الگوهای خوبی میتونن باشن و ما هم باید کمک کنیم خودشون هم ترویج بکنن این فرهنگ رو و این روش رو، انشالله بتونن افراد دیگه و اساتید دیگه هم بیشتر به این سمت سو برن. یه موضوع دیگه که فکر کنم باز لازمه بهش توجه کنیم، تنوع نسخه هاست. بعضا خب ممکنه بنده مثلا توی کشور خارجی تحصیل کردم، کسی دیگه تو کشور دیگه، کسی رشتهش فنی مهندسیه، کسی رشتهش علوم انسانیه، کسی رشتهش علوم کشاورزی هست، بنابراین نسخه های متفاوت و دقیقاً مناسبی رو ما باید داشته باشیم. دانشگاه ما نمیتونن همه شبیه هم باشن، همه سعی کنن فقط مقاله بدن، همه فقط دنبال مسائل علمی و لبه های فناوری و اینها باشن. لذا به نظر اون میاد که وزارت علوم شاید اشتباهی که کرده و شاید دوستان ناراحت اون قسمت هستن اینه که چند سال گذشته بیشتر سعی بر یکسانسازی و هدفگیری های یکسان بوده.
درسته.
شاید هم مقداری صحیح بوده به خاطر که ما میخواستیم آموزش و پژوهش تو کشور ریشه بدوانه. تو این دو سه دهه تقریبا این شکل گرفته و قبل از اون ما تقریبا آموزش عالیمون خیلی ضعیف بود. از این جهت خب به این سمت تو سو رفتیم، ولی اون چیزی که حائز اهمیت اینه که حداقل تو چند سال اخیر این موضوع برای همه در حقیقت مسجل شده که ما نمیتونیم به این روش گذشته جلو بریم. باید تنوع داشته باشه فعالیت‌ها و اساتید دستشون باز باشه، دانشگاه‌ها بتونن بر اساس بازار، بر اساس نیازهایی که وجود داره فعالیت‌هاشون رو جهت بدن و عملاً اساتید هم مغز متفکر چنین حرکتی خواهند بود و باید با نوآوری و خلاقیت که به خرج میدن بتونن این هماهنگی ها رو ایجاد بکنم.
آقای دکتر سیف، نکته ای که خیلی مطرح است، من تا اونجا که یادم هست از سالهای دهه هفتاد، از ابتدای دهه هفتاد ما با دانشگاه ها در ارتباط بودیم، با اداره کل ارتباط صنعت و دانشگاه در جریان بودیم و ارتباط داشتیم. نزدیک به 40 سال است که این موضوع مطرحه که آقای دکتر فدایی هم در آغاز برنامه اشاره کردن، ولی با موفقیت آنچنانی که مد نظر هست مواجه نبوده. حتی وزارت علوم در یه زمانی بودجه دانشگاه ها رو تقلیل داد و بخشی از همین بودجهشون رو به عهده خود دانشگاه گذاشت که از طریق ارتباط با صنعت بتونن تامین کنن، ولی در این زمینه چندان موفق نبودن. علت ناموفق بودن این مورد رو در چی میدونید؟
من اولا میخوام این کلمه ناموفق رو ازش بردارم، یعنی که شما میفرمایید ناموفق نسبت به ایدئال‌های ما، نسبت به اون چیزی که باید باشه. قطعا ما کمبودهایی داریم و عقب‌تر هستیم.
خب من بیشتر مد نظرم هم همینه، اون بحثی که حالا نسبت به ایدئال‌ها یا به اون طرحی که بوده
قبول بکنیم که جهتگیری خوبی هست. یعنی ما ظرف سه دهه دانشگاهمون از اون حالت آموزش محور پژوهش محور شدن بعد تو بحث مقالات رشد خوبی داشتیم، بعد تو بحث پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان که کنار دانشگاه شکل گرفت، و دو سه سال اخیر هم دیگه اصلا بحث اینه که دانشگاه باید مشارکت کنن تو رفع چالش‌ها و مشکلات. سیل میاد، گرد و غبار میشه، مصرف انرژی بالا، همه اینها در واقع به نوعی منعکس میشه به
وزارت. خب الان آقای دکتر
و دانشگاه،
آقای دکتر، نقش این مقالاتی که ما تو دانشگاه نوشتیم بر اقتصاد ما، بر فرهنگ ما، بر صنعت ما چقدر بود؟
بله، من عرضم همینه، عرضم اینه که این مسیر باید طی میشد. مثل اینکه فرض کنید دهه 60 ما باید دانشجو تربیت میکردیم، مهندس دقیقاً از دانشگاه بیرون میاد، اما اینکه اینها چقدر اثرگذاری دارن و بعداً کم کم باعث تحول کشور میشن.
شما قبول دارید که ما داریم، ما الان یک کار تحقیقات میدانی انجام دادیم، 90% انرژی اساتید در بخش آموزش صرف آموزشی می شود که 10% بیشتر به درد بازار کار نمی خوره. به عبارت دیگه ما وقتی که تو وزارت علوم یک هیئتی میشینن که محتوای تحصیلی و آموزشی رو تعیین میکنن و کتاب پایه ها رو تعیین میکنن، ما نمیتونیم جوابگوی نیاز بازاری که هر روز دستخوش تغییرات و قطعیت اصلا وجود نداره.
آقای دکتر فدایی، آقای دکتر سیف به نکته اشاره کردن و بحث سیل رو الان مطرح کردن، چون یه موضوع بسیار روزیه، من میخوام همین رو مطرح بکنم. الان سیل اومده در سیستان بلوچستان، سال گذشته در نوروز، یعنی همین سال جاری در نوروز ما سیل داشتیم در جنوب و در استان‌های مختلف. ما آیا از لحاظ دانشگاهی، از لحاظ فنی و از لحاظ صنعت ما میتونیم درباره سیل برنامه‌ریزی داشته باشیم و پیشگیری‌هایی رو داشته باشیم؟
جناب فدایی رو من حالا اونجا کاش حضور داشتیم خدمتشون، کامنتار هم آشنا می‌شدیم و مسائل رو بیشتر با هم.
ما برای برنامه بعد آقای دکتر سیف شما رو دعوت میکنیم، حتما در این سری حضور داشته باشید.
من مهمان شما رو دعوت
میکنم. صحبت رو قبول دارم، یعنی جناب فدایی صحبت هایی که میکنم ما در مقابل ایشون صحبتی نمیکنیم، یعنی کاملا موافقم که این نکات وجود داره، اما بنده به عنوان کسی که اینجا هستم از این جهت دارم به موضوع نگاه میکنم که چه باید کرد. این چه باید کرد یعنی که باید راه حل های متنوعی رو ما داشته باشیم، بتونیم با سازوکار اداری کشور، با مسائلی که شما میدونید تو کشور حاکمه، کم کم اینا رو ایمپلمنت کنیم و انشالله با کمک دوستانی مثل ایشون به موفقیت برسونیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر سیف از توضیحتون. شما به راهکارها اشاره کردید، ما در یه لحظه دیگر یا در چند لحظه دیگه میخوام به راهکارها بپردازیم که با توجه به شرایط موجود راهکارها رو ببینیم چگونه میتونیم مد نظر داشته باشیم. اما اجازه به من بدید من به شنوندگان عزیز عرض بکنم که شنونده رادیو ایران هستم، برنامه ایران امروز رو میشنوم، ساعت 12:58.04 است، پیامک ما 30900 و دو شماره تماس ما 220-486 و 220-5009 هست. آقای افتخاری راد، شما به عنوان یه صنعتگر در اینجا هستید، آقای دکتر سیف دارن صدای شما رو میشنون و آقای دکتر فدایی که در استودیو هستن هم شما رو میبینن هم صداتون رو میشنون. شما چند سالی که در عرصه صنعت دارید فعالیت میکنید؟
خدمتتون عرض کنم من خودم نزدیک به 14 سال برای شرکت راددار، سابقه 45 سال.
45 سال. در این 45 سال شما با دانشگاه چقدر